بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. در این آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین مطالبی به عرض رسید و یکی از اون فواید حصر این است که انسان وقتی گفت ایاک نعبد، نه خود به غیر خدا عبادت می کند، نه حاضر است معبود کسی قرار بگیرد. تا کنون بحث در این بود که مقتضای حصر عبادت از آن خدا این است که انسان غیر خدا را نپرسته. اگر مجاز نیست که غیر خدا را بپرسته، مجاز هم نیست که معبود دیگران قرار بگیرد، برای خود بنده فراهم کند که عده او را بپرستند. عبادت بالقول المطلق منحصر می شود در باره خدای سبحانه. نه کسی حق دارد عابد غیر خدا باشد و نه حق دارد معبود دیگران باشد، که اگر کسی خواست کسی را عبادت کند، انسان که میگوید ایاک نعبد یعنی تو معبودی و همگان عابد تو اند، باید جلو اون وهم را هم بگیرد. پس همونطوری که حق ندارد غیر خدا را عبادت کند، حق ندارد خود هم معبود دیگران باشد. و چیزی از این اطلاق خارج نشده است که تخصیص پذیر باشد. اگر خدای سبحان دستور داد چه به پیامبر احترام بگذاریم که اطاعت کنیم و نه عبادت، در باره ائمه علیهم السلام اطاعت کنیم و نه عبادت، در باره پدر و مادر اطاعت کنیم و نه عبادت در یک محدوده ای، این هم باز به فرمان خدای سبحان است که بحثش گذاشت. و اما مسئله و ایاک نستعین، اونم این چنینه، یعنی چیزی از این اطلاق حصر خارج نشده. مقتضای حصر آن است که خدا مستعان است بلا غیر. این حصر ایجاب میکند که انسان از غیر خدا مدد نگیرد، یک، و خود را هم معین و معاون کسی نداند، دو، همون طوری که حق ندارد از غیر خدا استمداد کند، حق ندارد که خود را معین و معاون دیگران بداند. اگر خدا مستعان است ولا غیر و الله المستعان، اگر مستعان خداست ولا غیر، انسان نمیتواند مستعان دیگری باشد که دیگری از او کمک طلب کند. اونگاه آیاتی که میگوید یک دیگر را کمک کنید باید در کنار این آیه روشن بشود یعنی چه. پس مقتضای حصر استعانت در خدای سبحان آن است که او مستعان است ولا غیر و الله المستعان. نه انسان میتواند از غیر خدا استعانت کند و نمی تواند مستعان دیگری باشد که دیگری از او کمک بگیرد و از او استعانت. و اما این که در بعضی از آیات متعاونوا علی البر و التقوا، که این دستور تعاون هر دو بعد را تصحیح می کند، هم به انسان اجازه استعانت می دهد که بشود مستعین، هم به دیگری اجازه مستعان شدن می دهد که بشود معین، آیا اون آیه‌ای که می‌فرماید یک دیگر را کمک کنید با حصر استعانت منافات دارد یا نه؟ در سوره مائده آیه دوم این چنین است: و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. این تعاون بر بر یعنی از یک دیگر در کار نیکی کمک بگیری و یک دیگر را در کار نیک مدد بکنی. پس انسان هم می شود مستعین هم می شود مستعان. آیا با حصر استعانت در خدای سبحان سازگار است یا نه؟ اگر خدای سبحان به چیزی دستور استعانت می دهد، نه از آن است که در برابر خدا یک موجودی است که مستعین است یا مستعان. اون جایی که وجه خدا و فرمان خدا و اطاعت خداست، اگر در اون راه کسی قدم برداشت، در حقیقت وجه خدا و فیض خداست که مستعین است و مستعان. این طور نیست که انسان در برابر خدا مستعان باشد و کسی را کمک بکند، چون خاصیت توحید افعالی آن است که سراسر کارهای خیری که در جهان اتفاق می افتد انسان از آن خدا بداند. بلاغی یک موحدی که در توحید افعالی بینش توحیدی دارد، اون چه که کار خیر است و در جهان می گذرد همه و همه را شؤون الهی می داند و دیگران هرچه هستند درجات شؤون فاعلیت خدای سبحان می داند. همونطوری که آب را می گوید خدا آفرید به او خاصیت سیراب کردن داد و قضا را خدا آفرید و به او این خصوصیت را داد، می گوید زید را هم خدا آفرید و این کاری که از دست زید برآمده است این در حقیقت ید الله است، چون این کارها از اوصاف فعلیه خداست نه از اوصاف ذاتیه، و اوصاف فعلیه زائد بر ذات است نه در مقام ذات. اوصاف فعلی را از مقام فعل انتظار میکنند نه از مقام ذات. اگر اوصاف فعلیه از مقام فعل انتظار میشود نه از مقام ذات و سراسر جهان فعل خدای سبحانه است، پس هر جا کار خیریست انسان در حقیقت از وجه الله استعانت کرده است نه از غیر وجه خدا. و اگر انسان توفیق اون را داشت کار خیر انجام بدهد، باید بداند که خود شأنی از شؤون الهی است در مقام فعل. قهرم اگر تعاونی هم در بین است که هم به انسان اجازه مستعین شدن میدهد هم به انسان اجازه مستعان شدن، در محور فعل است نه در محور ذات. و کل عالم را رب العالمین دارد اداره میکند، بنابراین این با حصر استعانت در خدای سبحان منافات ندارد و سخن از تخصیص نیست که خدا مستعان هست مگر در کارهای خیر که انسان میتواند از یکدیگر استعانت کند، یا خدا مستعان است در اصل عبادت ولی در کارهای عادی دیگران مستعانند. این چنین نیست که تخصیصی خورده باشد. ایاک نعستعین مثل ایاک نعبد لسانش آبی از تخصیص است. دیدن این که در حقیقت منحصر هست این عبادت است توحید، و الا انسان چه بگوید چه نگوید رب العالمین خداست. اگر کسی میگوید ایاک نستعین، یعنی من معتقدم که مستعان مطلق بالقول مطلق توی، و از این ایاک نستعین که هست استفاده می شود چیزی خارج نشده است که به عنوان تخصیص باشد. حتی یقال که ایاک نستعین در مسئله عبادت است و تعاونوا علی البر و تقوا در مسائل اجتماعی و مانند آن. چون ایاک نستعین می گوید مستعین همه موجوداتم و تنها مستعان توی. انسان همونطوری که حق ندارد از غیر خدا استعانت کند، حق ندارد مستعان دیگری هم باشد. یعنی اگر دیگری از انسان استعانت کرد نباید روی اون بینش کوتاه او صحه بگذارد. چرا؟ برای اینکه مستعان بالقول المطلق خداست، و چون بالقول المطلق مستعان خداست، اگر در سوره مائده فرمود یک دیگر را کمک کنید، نه یعنی شما سمتی دارید در برابر خدای سبحان، خدا هم معین است و شما هم معینید، منتها خدا در عبادت و شما در مسائل عادی. این چنین نیست، چون اگر خدا رب العالمین است همه شؤون عوالم را او دارد اداره می کند. اگر هم یه وقتی کار خیلی از دست انسان صادر شده است، انسان شأنی از شؤون فعلی خداست و نه ذاتی. یا اگر انسان از کسی مدد می‌خواهد به عنوان اینکه او شأنی از شؤون فعلی خداست و نه ذاتی، بنابراین کل جهان را او دارد اداره می‌کند. این به خاطر آن است که درجات توحید فرق میکند. یه وقت انسان بینش بالاتری دارد، حسنات الابرار سیئات المقربین، یه وقت بینش متوسطی دارد. اگر کسی بینش عالی دارد، با اون بینش عالی میتواند در خود موجودات نازل اثر کند، دیگر احتیاجی ندارد که از موجودات نازل مدد بگیرد. نه دیگه، چون معصیت نقص است و نقص جز شؤون الهی نیست. کل اولئک کان سیئوا عند ربک مکروها. در سوره اسراء وقتی که نواقص و معاصی را شمار فرمود، نواقص و معاصی و قبایح و گناهان به خدا ارتباط ندارد چون امر عدمی است. منشأ هر معصیتی یا جهل است یا عجز است و مانند آن، اینا که به خدای سبحان ارتباط ندارد. یعنی وسائل را در همون سوره اسراء فرمود که ما وسائل را به اونا میدهیم. فرمود مردم دو قسمتن، یه عده آخرت میطلبند، یک عده دنیا. این چنین نیست که اگر کسی اهل دنیا بود ما وسائل را به او ندهیم، ما به او هم وسائل را میدیم به عنوان آزمایش. آیه 18 و 19 سوره اسراء اینه که فرمود و من اراد الاخره، قبلش اید است، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. ولی و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکور. پس مردم دو قسمتن، یه عده عاجله می طلبن یعنی دنیای زود گذر، عده هم آخرت طلب می کنن. اونگاه فرمود کلن نمدو، ما هر دو گروه رو کمک میکنیم. این چنین نیست که اگر کسی دنیا خواست به فکر دنیا و معصیت بود ما کمک نکنیم، به او هم آب میدیم، هوا میدیم، آفتاب میتابانیم، به عمر میدیم، مجاری رزق رو در اختیارش قرار میدیم، به او هم کمک میکنیم، نه در معصیت کمک بکنیم. همه این وسائل رو در اختیارش قرار میدیم. لیهلک من هلکم بینه، چون اگر کسی بخواهد معصیت کند وسائل در اختیارش قرار نگیرد که آزموده نمی شود. اما کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هر دو گروه را ما امداد بکنیم، نه امداد غیبی، امداد عادی. اما و ما کان عطا ربک، اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محلورا، عطای خدا ممنون است، به همگان میدهد، این آفتاب است بر همه میتابد. اون امداد غیبی است که مخصوص مؤمنین است که فرمود ایده او بروح منه یمدد کم یا ایده او بروح منه و مانند آن، وگرنه در باره معصیت اصلا امداد غیبی معنا ندارد، چون معصیت با عالم غیب بر نمیگردد. دنیا طلبه در چی استعانت میکنه؟ بله، خدا به او آب میده، هوا میده، چشم میده، گوش میده، مجاری ادراک میده، اینا امداد الهی است دیگه. این چنین نیست که اگر کسی خواست غیبت بکنه فوراً دهنش بسته بشه، اینطور نیست. فرمود کلاً نمدو، هم اونها را ما مدد میکنیم در این جریان عادی، هم مؤمنین را. بنابراین اینطور نیست که اگر کسی معین شد و کسی مستعین بگوییم این تخصیصاً خارج شده است. بر اساس توحید افعالی کارهای نقص و شر مخصوص خود انسان است، از انسان بالا نمی رود، و کارهای خیر سراسر جهان هر جا کار خیر است از آن خدای سبحان است، و همه اینها شؤون فعلی خدای سبحان است، شؤون فعلی. گاهی برای اثبات این مطلب صریحاً می فرماید اون چه که از دست شما به عنوان کار خیر صادر شده است کار خداست، منتها شما مجری فرمان او و مظهر فیض اویید، که این هم در بحث‌های قبل اشاره شد. آیه 17 و 18 سوره انفال به این رزمنده ها این چنین خطاب فرمود، همود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این چنین نیست که شما کشتید، بلکه خدا کشت و اسلام را خدا پیروز کرد. اگر چنون که شما این توفیق را پیدا کردید، همه این مجاری درکی و ادراکی و تحریکی شما جز شؤون فعلی خدای سبحانه است. اینطور نیست که خدا در یک محدوده رب باشد، شما در محدوده کارهای انسانی رب باشید که ربوبیت داشته باشید. شما ابزار کار خدای سبحانید در مجاری خیر. فلم تقتلوهم، دیگر تعارفم نکرد، نفرمود فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم. درباره رسول خدا یک تعارفی هم کرد، فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، اما درباره سپاهیان و رزمندها این تعارف هم نکرد. فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این چنین نیست که انسان یک سمتی در جهان داشته باشد بگوید خدا کاری میکند و من هم کاری میکنم. چون اگر ربوبیت نامحدود شد، در برابر ربوبیت نامحدود فعلی از فاعلی دیگر فرض ندارد. شما اگر فرض کردی یک دریایی بود نامحدود، یک آبی بود نامحدود، می توانید در کنار این آب نامحدود یک جدول، یک چشمه، یک نهر محدود کوچک فرض کنید؟ انسان بگوید ربوبیت خدا نامحدود است و ربوبیت ما محدود. این ربوبیت خدا را محدود کردن است، چون در برابر نامحدود فرض ندارد یک فرد دیگری. شما اگر فرض بکنید یک دریای نامحدود، یعنی آبی نامحدود، اونگاه می شود گفت که آب اون دریا نامحدود است ولی آب این جدول محدود، دیگر جدول و نهری نمی ماند، مگر اینکه اون دریا مرزی داشته باشد، محدود باشد، در کنار حد دریا یک جدول و نهری هم باشد. اگر ربوبیت خدای سبحان نامحدود است کما هو الحق، در قبال ربوبیت نامحدود خدای سبحان خیلی از فاعل دیگر به استقلال نمی ماند، هرچه هست جزء شؤون فاعلیه اوست. لذا به مجاهدین در راه دین می فرماد که فلم تقتلوه، شما نکشتید، ولکن الله قتلهم. به رسولش هم می فرماد به این که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، یعنی خوب که بنگرید کارهای خیر از آن اوست. لذا انسان اگر کار خیر انجام داد تازه بدهکار خداست، باید ممنون باشد و شاکر باشد. چرا گفتن بعد از نماز سجده شکر به جا بیاری؟ و چرا گفتن تا سجده شکر به جا نیاوردی از مصلاتون بر نخیزی؟ و چرا گفتن به اینکه اگر سوار بر مرکبی هستید نعمتی به شما رسید توان سجود ندارید یک مقدار خم بشوید که لااقل تعذبتون حفظ شده باشد؟ برای اینکه انسان اگر یک نعمتی به او رسید مدیون است. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال میکنن حواس ما در نماز جمع نیست، حضوری نداریم، چه کنیم؟ فبودن با نافله اون نقصان نماز را جبران کنیم. عرض کردن در نافله هم اگر حواس ما جمع نبود چه کنیم؟ فبودن با سجده شکر جبران کنیم. این همه فضیلتی که برای سجده شکر هست. برای آن است انسان که اگر توفیق انجام یک عبادتی نصیب او شد تازه بدهکار است، تازه شاکر باشد که این نعمت نصیب او شد، این فیض نصیب او شد. اگر که اون که تعاون طرفین مشروع شد، زید بتواند امرا کمک کند و امرم بتواند زید کمک بکند، پس هر یکم میتوانند از دیگری استعانت کنند. اگر که اون که کمک کردن رواست، پس زید میشود معین. اگر زید شده معین، امر جایز است که از زید اعانت بخواهد، میشود استعانت. اگر تعاون طرف هیدی رواست، پس کل واحد معینند و مستعین. ممکن نیست که تعاون روا باشد، یک دیگر انسان بتواند کمک بکند اما نگد آقا به من کمک بکن، این چنین نیست. اعمال بد گذشت به این که ما اصابک من سیئات فمن نفسک، منشأ همه معاصی جهل است و عجز، مبدع وجودی ندارد که به رب العالمین استناد داشته باشد. کارهای خیر چون جنبه کمالن و جنبه وجودن و جنبه خیرن، به خدای خیر جواد ارتباط دارن. اما کارهای معاصی و شرور چون فقدانند و نقصند و اعدامند و مبدع به ذات نیاز ندارند و از انسان ناقص بالاتر نمی روند. وقتی که بسیاری از معاصی را در سوره اسراء یاد کرد، اونگاه فرمود کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. جهل و عدم علم که امر وجودی نیست تا مستقل باشد، نداشتن است. اون جهتی که وجود دارد خیر است، اون جهتی که شر است امر عدمی است. انسان از اون جهت که غضبی دارد و عقلی ندارد یک کار میکند که اون کار نسبت به قوه غضبیه لذیذ و گواراست و نسبت به عاقل ناگوار است و ناسازگار. اون جهت نقصش باعث مخالفت او با عقل است که وقتی تحلیل میشود همه این نقصها به هم ارتباط دارد و همه این کمالها به یک دیگر. اگر غضبی داشت کاری انجام داد، این نسبت به قوه غضبی یک ملایم و گواراست، اون جهت وجودیش به همون قوه غضبی برمیگردد. از این که مخالف عقل است، مخالف شرع است، مطابق با ماجابه نبی نیست، از اینجا مسئله معصیت انتظار می شود، از اینجا مسئله شر بودن انتظار می شود. بنابراین در سوره نساء هم که بحثاش بعداً بخواست خدا خواهد آمد، می فرمان به این که حسنات هرچه هست از آن خدای سبحان است و معاصی هرچه هست از ناحیه خود شماست. ما اصابک من سیئه فمن نفسک. گرچه مبادی اولیه اینها به عنوان قدرت از خدای سبحان است، اما اعمال قدرت در این موارد گوناگون اگر خیر باشد هم من الله است هم من عند الله، و اگر شر باشد گرچه من الله است ولی من عند الله نیست. این اگر بحث به سوره نساء منتهی شد یا به مناسبتی اون آیات مطرح شد، بین این دو جهت فرق گذاشته می شود که چگونه حسنه هم من الله است هم من عند الله، اما سیئه گرچه من الله است اما من عند الله نیست، که من عند الله است ولی من الله نیست. اجمالش این است که در سوره نساء آیه 77 و 78 این است و ما آید اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کلون من عند الله کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چه اینا خوب بررسی نمی کنن مگر چیزی می شود که من عند الله نباشد؟ اونگاه فرق بین سیئه و حسنه را این چنین بیان بفرماید: ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسه. که حسنه هم من الله است هم من عند الله، سیئه من عند الله است ولی من الله نیست. این باید روشن بشود که چگونه سیئه من عند الله است ولی من الله نیست، حسنه هم من عند الله است هم من الله. بنابراین ایاک نستعین به اطلاقش در حصر باقی است. چیزی تخصیص و تقیید بر این اطلاق یا عموم وارد نشد و اون چه که در جهان هستی است از خیرات به عنوان وجوه الهی است، شؤون الهی است و استعانت به وجه خدا، استعانت به شأن خدا، استعانت به خداست. چین که در باره نماز هم به ما گفتن به این که به نماز استعانت بجوید. در سوره بقره سخن از استعانت صلات مطرح است. یک آیه 53 و 54 است، یک جا هم وستعینو به صبر و صلات ان الله مع الصابرین. اون که قبلا خونده شد 53 و 54 بود، این 150 و دوم هست. رمد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. خودش به ما میگوید از نماز کمک بگیرید. استعانه به صبر با استعانه صبر یکیست، چون این استعانه هم با با ذکر میشود هم بدون با. استعنته و استعنتو به یک معناست. اگر ما گفتیم ایاک نستعین، پس الله مستعان است ولا غیر، چنین که یعقوب سلام الله علیه فرمود والله المستعان و علی ما تصفون، در سوره یوسف هم آمده والله المستعان، چون هم لسان حصر است. اگر گفته شد ایاک نستعین یعنی والله المستعان ولا غیر، اما همین اللهی که مستعان است ولا غیر و به ما فرمود که بگویید ایاک نستعین، همین خدا فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر کمک بگیرید، از نماز کمک بگیرید. نه استعانه و استعان به به معنی واحد، استعنته و استعنت به به معنی واحد. اگر چنون چه فرمود استعینوا بالصبر وستعینو به صبر و صلاة، یعنی از نماز و صبر یا نماز و روزه مدد بگیرید. این نه برای آن است که ایاک نستعین خدا را مستعان میداند، این آیه مخصص او تخصیصی نیست. کمک به عبادت، کمک گیری از عبادت، استعانت به شأن از شؤون الهی، چون در همه موارد استعانت ما با فعل خدا کار داریم نه با ذات خدا. این که میگوییم ما را کمک بکن، یعنی این کار را برامون انجام بده، این توفیق را به ما بده، این نعمت را به ما بده، این هدایت را نصیب ما کن و مانند آن. پس ما با فعل و شأن خدای سبحان کار داریم. اونگاه فرمود اگر خواستید به مقصد برسید با صبر، که یکی از مصادیقش روزه گرفتن است، مقصد برسید به نماز استعانت کنید. استعینوا بالصبر و الصلاة، چون صبر عبادت است، صلاة عبادت است، و این عبادت شؤون الهی است، با خدا ارتباط داشتن است، با وجه خدا ارتباط داشتن است. در حقیقت با وجه الله در ارتباط بودن وجه الله مدد گرفتن است، نه از بیگانه، نه اینکه این تخصیصا خارج شده باشد. چون اگر انسان در کارش مستقل بود دیگر نمی گفت ایاک نستعین، چون معنای استعانت قبلا گذشت. این بدون اختیار انسان فرض ندارد، انسان مختار است در گناه و در ثواب. برای اینکه از دشمن درون و بیرون نجات پیدا کند، به خدای سبحان عرض بکند مرا کمک بکنید که این راه خیر را طی کنم. معلوم می شود انسان مختار است، چه در کار خوب چه در کار بد، منتها برای پرهیز از گناه می گوید خدایا تو مرا کمک بکن. اگر مستقل بود دیگر جای نستعین نبود، و اگر مجبور محض بود دیگر فعل را خدا به او نسبت نمی داد. این که خدای سبحان فعل را به او نسبت داد، فرمود بگو نعبدو و بگو نستعین، معلوم شد فعل به فاعل منصوب است، مختار است انسان. اگر انسان مورد فعل بود، اونطوری که جبری میپندارد به فعل از آن انسان نبود، اسناد فعل به انسان از باب اسناد فعل به مورد است نه اسناد به فاعل غریب، در حالی که این دو در این دو جمله فعل به انسان اسناد داده شد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معلوم شد انسان مختار است، عبادت میکند و استعانت میجوید، منتها استعانت اگر بخواد بجوید بالقول المطلق از غیر خدا مدد نمی گیرد. اینش اینه که استعانه و استعانه به نوعاً با یک معنا، استعنتو به با استعنتوهو یک معناست، استعینو به صبر و صلاة یعنی از این راه کمک بگیرید. اگر میخواید خدا کمک بکند نماز بخوانید. کمک از در حقیقت از شأن الهی دارید میگیرید، کمک از وجه الهی دارید میگیرید، عبادت خدا وجه خداست، از این وجه مدد میگیرید. این که فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، خدای سبحان ما را دستور داد به اطاعت، فرمود به این اطاعت مشکلتون حل می شود. مگر نه آن است که بخواهید موفق بشوید، به پیروز بشوید؟ نه، اگر انسان از کسی کمک می گیرد بعد از استعانت چه می شود؟ پیروز خواهد شد. اینجا می فرماید بعد از نماز پیروز می شوید، بعد از صبر پیروز می شوید، بعد از نماز و صبر موفق می شوید. که در حقیقت انسان مستعان و بهش همین است، نه به وسیله این از چیز دیگر استعانت کند. اون باطل نیست، اما نوعاً به معنای واحد است، یعنی استعنتهو با استعنتو به یکیست. و اگر هم باز مستعان به صبر و صلاح باشد، اونگاه با ایاک نستعین سازگار نیست، چون در ایاک نستعین معناش این است که همه ما موجودات بالقول المطلق مستعینیم، تنها کسی که مستعان است توی. اگر صبر و صلاح ما وسط خالی بگذاریم، بگوییم ما به وسیله صبر و صلاح استعانت میکنیم، خود صبر و صلاح هم که مثل ما مستعین است. مگر صبر و صلاح جز موجودات عالم نیست؟ مگر صبر و صلاح هم استعانت ندارد نسبت به خدای سبحان؟ چگونه میشود که ما به خدا عرض کنیم ما به وسیله صبر و صلاح از تو کمک میگیریم؟ بنابراین صبر و صلاتم چه از موجودات الهیم، اونها هم مستعینن در حقیقت، نه این که بتوانن مستعان به باشن. اگر مستعان به شدن، معناش آن است که پس بعضی از امور از حیطه استعانت خارجه. لابی که ما در ایاک نعبد به اینجا رسیدیم که نه تنها نمازگزار نمیگوید من و شؤون من، یا من با همه نمازگزاران مسجد، یا امام بگوید من با همه امت، یا پیامبر بگوید من با همه مردم، بلکه نعبد یعنی ما کل جهان هستی در برابر تو خضوع میکنیم. نستعین هم این چنینه. بله، پس میشود مستعان و عیب ندارد، برای آن است که صبر و صلات شؤون الهی است. انسان از غیر خدا کمک نگرفت، نه اینکه صبر و صلات مستعان هستند ولی تخصیصا خارج شدن. ایاک نستعین به حسش باقی است، معناش آن است که الله مستعان است ولا غیر. و این چون در مقام فعل است نه در مقام ذات، معنای استعانت به خدا یعنی اینه که خدا کاری و شأنی نسبت ما روا بدارد. اگر به شؤون الهی، به وجوه الهی ما استعانت بجوییم، در حقیقت به الله استعانت جستیم، به بیگانه استعانت نجستیم. فهو المستعان بالقول المطلق. الحمدلله.